שלום, אתם מגיעים שתימת לרעב ואלפן. מה כלל זו,
ואיך
אתה רב נשען ביש הארץ שלו? כדי נאומר, אני לא אומר,
ואיך אתה יוסתה נעבד?
و اون شرط این بود که آیا در صحت عقد وجود مجیز حین العقد معتبر است؟ وجود مجیز که میگم یعنی وجود مجیزی که چه باشد؟ وجود مجیزی که نه وجود مجیزی که شرایط مجیزیت را دارا باشد. آیا معتبر است حین عقد وجود مجیزی که دارای شرایط باشد یا نه؟ مال طفل صغیری رو فروخته اند، بعد از این که مال طفل صغیر رو فروختند، دو سال بعد طفل بالغ می شود. پس ببینید حین عقد شرایط اجازه رو نداشته چون صغیر بوده، دو سال بعد بالغ میشه، بهش میگن مال دو فروختن فضولتن، بعد بلوغ اجازه کرد. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر شما شرط کنید که حین العقد مجیز میبایست دارای شرایط اجازه باشد، شرایط مجیزیت باشد، خب حکم شد به بطلان. اما اگر گفتید نه، ما این اشتراط رو قبول نداریم، هر وقت که بالغ شد اجازه میداد، حکم به صحت میشه. حالا فرض کنید که قیمی نداشت، ولیی نداشت، فرض کنید. حالا فرض بفرمایید که نکاح باشه که باید خودش اجازه بده. دو سال پیش نکاح فضولی خوندن، چون در نکاح ولیش هم که اجازه بدهد، خودش که به بلوغ برسد خودش باید اجازه کنه. حالا بعد دو سال خودش به بلوغ رسیده و اجازه کرده است اون نکاح رو، آیا صحیح این نکاح یا نه صحیح نیست؟ دیرو مرور کردیم این اشتراط را از کلام علامه در قواعد، که اول کسی از فقهای شیعه که این اشتراط را ذکر میکند ابتدا میفرماید الاقرب، بعد فرعی را مترتب میکند، ذیل فرع میگه الا اشکال. پسرشون فخر المحققین فرمود پدرم هر جا الا اشکال بگد الا اشکال برمیگردد به قاعده قبلی. بنابراین این الا اشکال در ذیل فرع که علامه فرموده است برمیگردد به اون اقرب، یعنی اقرب این است و علا اشکالن یعنی مسئله خلافی است. و به شما گفتیم که خود جناب علامه در تذکره الفقها ها دو جای تذکره را عبارت خوندیم، این اشتراط را نسبت میدهد به ابو حنیفه که شرط ابو حنیفه این اشتراط را. بنابراین مصدر این اشتراط از ابو حنیفه است و لذا غالب فقهای ما این اشتراط را رد کرده ام. شهید ابن المتوج، فاضل مقداد، محقق ثانی، شیخ جعفر، شیخ محمد تقی، سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر، خود شیخ اعظم انصاری، اینا همه منکر این اشتراط هم. این شرطیت را قبول ندارن و میگن ما احتیاجی نداریم که حین العقد مجیز با شرایط کامل اجازه حضور داشته باشد. نه، یعنی باشد، میتواند که بفرمایید که میتواند که بعدن شرایط اجازه رو حاصل کند و بعد اجازه بده، کفایته. خب خوندیم تا فرمایش علامه رو در تذکره، دو جای تذکره خوندیم. به جهت اینکه بیان جناب علامه روشن بشه، فرمایش دو تا از شاگردای علامه را هم ذیل کلام علامه در قواعد برای شما میخونم. دو تا شاگردش، یکی پسر خواهرش سید عمید و دین که پسر خواهره علامه شیخه، اما این پسر خواهرش سید عمید و دین کتابی دارد شاگرد علامه که داعیشه به نام کنز الفوائد جلد اول صفحه 385 عبارت استاد خودش علامه رو شرح میکنه. میگه چرا علامه گفت الاقرب؟ این اشتراط اقرب این است که این اشتراط وجود داره. میگه و الا اگر شما این اشتراط رو نپذیرید ادا الى حصول الضرر علی المشتری. از عبارت های سید عمیدالدین رو میکنه. اگر این اشتراط رو نپذیرید مشتری ضرر میکنه. چرا جناب سید عمیدالدین مشتری ضرر میکنه؟ میگه کما اذا با الفضولی مال الطفل علیه. فضولی آمده است آقای ظفر، مال یه طفل صغیر را فروختند، درست شد؟ فضولتن هم فروختند. خب لامتناعه من التصرف فیه و فی الثمن جمیعا. الان مشتری که از آقای ظفر مال طفل صغیر رو فضولتن خرید، الان این متضرر میشه. چرا؟ چون نمیتواند در مال طفل تصرف کنه، نمیتواند در ثمنش تصرف کنه، در پول خودش، در اون چیزی که ثمن قرار داده است، در هیچ کدوم حق تصرف نداره. سلام. تا کی؟ تا اون وقتی که بله اجازه بیاد. یا میبینید طفل تازه 6 ماهش است، 15 سال باید صبر کنه، 9 سال باید صبر کنه اگر دختر باشه، توجه میفرمایید؟ یا نه لااقل چند سال باید صبر کنه تا طفل به بلوغ برسد و اجازه بده. در این چند سال اولا حق تصرف در مثلا مال طفل ندارد. برای چی؟ به خاطر اینکه یه وقت اون وقت که طفل بالغ شد مال رو اجازه نداد انتقالش، و اگر اجازه نداد تصرفش تو مال طفل حرام است. به چه مناسبت تصرف کرده تو مال مردم؟ حرامش. پس در مال طفل نمیتوند تصرف کند که مبی باشه. از اون طرف در ثمن هم نمیتوند تصرف کنه که مال خودشه. چرا؟ چون آمدیم و طفل اجازه داد. اگر طفل اجازه داده باشد پس بنابراین این ثمن میشه مال طفل، پس بنابراین این حق تصرف نداره. به همین جهت میگه خب این مشتری اینجا ضرر پی میکند دیگه. 2 سال 3 سال 5 سال حق ندارد نه به مال خودش دست بزند نه به اون مال دست بزنه. میگه این موجب ضرر مشتری میشد، به خاطر اینکه اگر فضولی بیاد مال طفل رو بفروشد لامتناعه من التصرف فیه، مشتری حق ندارد تصرف کند در مال طفل و فی الثمن، تو مال خودش هم حق نداره تصرف کند الهین بلوغ طفل. تا طفل بالغ بشد ازش بپرسن اجازه میده یا نه، تکلیف رو معلوم کنه. چرا؟ فانه مع تصرفه فی المبی، اگر مشتری بخواد تو مال طفل تصرف کنه یمکن ان یفسق عند بلوغه، ممکنه طفل وقتی بالغ شد اجازه نده. بنابراین این تو مال طفل 2 سال 3 سال تصرف کردی، برای چی؟ تصرفش حرامش. اگر اجازه نداد معامله رو رد کرد فیتبین بطلان البی، پس بی باطل است و عدم انتقاله الی المشتری، پس این مال منتقل به مشتری نشده، پس او حق تصرف نداشته. و مع تصرفه فی الثمن، خب چرا تو ثمن نمیتونه تصرف کنه؟ تو مال خودش. میگه به خاطر اینکه یمکن ان یود ان یوجیزه، ممکنه طفل بالغ که بشه اجازه بده بیاد و اجازه و یکون الثمن ملکن للطفل. خب اگر طفل بعد بلوغ اجازه بده ثمن ملک طفل خواهد بود. بنابراین فیمنع منهما، پس این مشتری بدبخت از تصرف در ثمن و مثمن، از تصرف در ثمن و مبی هر دو ممنوعه، منعش میکنه. و هو ضرر عظیم منفی، میگه این ضرر عظیمی است که در شریعت نفی شده به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا اضرار. بنابراین وقتی این نفی شده است، پس چه؟ پس این اشتراط رو باید بپذیریم که شرط است که مجیز با شرایط اجازه وجود داشته باشه که تکلیف رو معلوم کنه، آقا یا بله یا نخه، که ما 2 سال 3 سال معطل نشیم و متضرر نشیم. این فرمایش سید امیرالدین در وجه این اشتراط، این الان دلیل اشتراط رو پس بیان کرد. یه دلیل آقایون تضرر مشتری است که مشتری متضرر میشه. عبارت فخر المحققین رو بخونید. شاگرد دیگر جناب علامه، میدونید شاگرد پدرش علامه هست و پدرش هم بسیار بهش علاقه داشته است و اصلا کتاب قواعد رو برای فخر نوشته است. آخر قواعدم هم اولش میگه که من این کتاب رو برای فخر المحققین نوشته. بعضی کتاب دیگرش هم برای فخر نوشته یا به استدعاء فخر، مثل ارشادش هم هاکذا برای فخر نوشته. اما این بله بفرمایید قواعد را تصریح میکنه، هم در مقدمه تصریح میکنه که به درخواست پسرم فخر المحققین نوشتم، و هم این که بفرمایید تو آخرش یه وصیتی بهش داره. اون وصیت هم بخونید، چیز خیلی قشنگی است. میشدم حتی یه ممارم از اونم رو اون وصیت منبر رفت، نکات خیلی ظریفی رو تو آخر قواعد عنوان وصیت به فرزند دارن که برای این کارا رو بکن، این کارا رو انجام بده بعد از مرگ من، اینا اونم وصیت قشنگی است. خب ثم به فخر المحققین کتاب براش نوشته، بعد کتاب براش درس گفته، بعد به فخر خود پدر امر میکند که جاهای سخت قواعد را شرح کن. ولذا فخر المحققین اون ایزاه الفوائد رو که شرح قواعد است، فی شرح مشکلات القواعد، بسیاریشو در زمان حیات پدرش نوشته. ولذا خیلی جا نگاه کنید کلام پدر رو که نقل میکنه میگه دام زله، معلوم میشه پدرش هنوز زنده است. خب فخر المحققین این اشتراطو چه میگه؟ جناب فخر میفرماد و هل یشترط سبوع، عبارت ایزاه الفوائد جلد اول صفحه 418، هل یشترط سبوت المجیز لعقد الفضولی فی الحال، آیا در حال عقد فضولی شما احتیاج دارید که مجیزی با شرایط کامل مجیزیت وجود داشته باشد؟ یحتمل ذلک، ممکنه، این یه احتمالی. و یبتنی علا مقدماته، اگر بخواهید این احتمال رو شما بگیرید، دو احتماله، بگم بله شرط هست، بگم شرط نیست. و اگر بخواهید این اشتراط رو بگیرید، 3 نکته رو باید بهش توجه کنید. 3 تا مقدمه میخواد. مقدمه اول، معنای صحت بیع فضولی قبل از اجازه چیه؟ معنای صحت بیع فضولی قبل از اجازه امکان ترتب اثر است بر او، که برای بیع فضولی ممکنه اثر بار بشود اگر مالک اجازه بدهد. امکان ترتب اثر است، امکانن قریبا، ببینید اینو قید میزنه، میگه امکان ترتب اثر اما امکان قریب، یعنی زود باید تکلیف معلوم بشه. به معنا، باز امکان قریب خودش معنی میکنه، به معنا اقرب المراتب من مراتب الامکان الاستعدادی، یعنی اقرب مراتب از مراتب امکان استعدادی، یعنی زود تکلیف مردم رو معلوم کن. همینجور بله نگذارید کار ببونه. لأنهو عبارتون ان اجتماع شرائط، عقد فضولی چیه؟ عقد فضولی عقدیست که همه شرائط رو دارد. فإذا بقی من شرائط بیع الفضولی شرطون واحد، یه شرط فقط کم داره، یه نکته، و الا بقیه شرایط همه رو داره. و هو اجازت المالک، او شرطی که کمه در بیع فضولی چی چیه؟ فقط اجازه مالک یا ولی مالک. و کان حصولهما ممکنا، حصول این اجازه مالک و اجازه یا اجازه ولی مالک، این حصولش ممکن است، امکانن قریبا، زود ممکن باشد، زود برسیم به این اجازه. ایزن حکم به صحت بیع الفضولی او صلاحیتهی لان یترتب علیه الاثر حال وقوعهی. میگه پس بنابراین بیع فضولی اون بیع است که تنها کم بودش اجازه مالکه یا اجازه ولی مالک، و این اجازه شرط این است که در اقرب مراتب باید حاصل باشه، یعنی هرچه زودتر شرط اینه که حاصل بشه، تکلیف معلوم شه که بله یا نه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کل آن یمتنع وقوع الشرط فیه یمتنع وقوع المشروط فیه. میگه خب مقدمه دوم اینه، هر آنی که شما شرطتون منفی بشود، خب به تبع تو اون آن مشروط چه میشود؟ منفی میشه. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. الان شما شرط چه شد؟ شرط صحت بیع فضولی اجازه مالکه. الان مالکتون صغیره، نمیتوند اجازه بده، مفروضم اینه که ولی ندارد، درست شد؟ خب چه کنیم الان؟ مالکمون صغیره، ولی هم ندارد. خیلی خوب، باید صبر کنیم. پس الان شرط بیع فضولی حاصل نمیشد، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقتی الان شرطش حاصل نمیشه، مشروطش هم چیست؟ منتفی است. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم، البیع اذا بطل فی وقتن بطل دائما. حالا وقتی الان شرط نیست، مشروط منتفی است، الان بیع فضولی باطل است، بنابراین بیع که باطل شد در یک آنی، دیگه بر بقیه یه آنات بعدم چیه؟ حکم بطلانش میشه. البیع اذا بطل فی وقتن بطل دائما، فحال عدم المجیز، اون وقتی که مجیز شما بفرمایید شرایط مجیزیت رو نداشت، یمتنع و ترتب اثره، دیگه اثری بر اجازه او بار نمیشه، بر عقد فضولی اثری بار نمیشه. وقتی اثری بار نشود عقد باطله. ولا یسهل ترتب الاثر علی فلا یحصل معنی صحه. پس بنابراین دیگه این بی باطله و بنا از این به بعد دیگه حکم صحت این بی نمیشه، بلکه حاصل میشه معنای بطلان. و اذا بطل، وقتی بی فضولی باطل شد، لم یمکن ان یترتب صحته، دیگه بعد از بطلانش حکم صحتش نمیشه. الان که نمیتوند اجازه بده چون صغیره، بی باطل میشه. بی که باطل شد، بعد که کبیر شد، دوباره بی فضولی بر نمیگردد که او اجازه بده. این پس احتمال اشتراط. سه تا مقدمه داشت، سه تا مقدمه رو ببینید چه قشنگ چینش کرد تا رسید به نتیجه. بعد میفرماد و محتمل است که بگم عدم الاشتراط. آقا اصلا همچه شرطیتی ما نداریم. کی گفت از ما حین عقد باید مجیزی داشته باشیم با شرایط کامل مجیزی؟ نه، ما قبول نداریم. چرا؟ لأنه لا یشترط اقتران الاجازه بالعقد. دو تا مطلبه، یه عقد فضولی داریم، یه اجازه داریم. کی گفت از اجازه باید اقترانه به عقد داشته باشه؟ جفت عقد باید بیاد، حین عقد باید بیاد، کسی که اینو نگفت است که. شرط نیست عقد مقترنه به اجازه بشه، بل یجوز و تأخیرها زمانن طویلا، بلکه جایز است که اجازه از عقد یه زمان خیلی طولانی چه داشته باشه؟ مؤخر باشه. فلا یسلم اشتراط و استعداد القریب. پس این مقدمه اولو نفی میکنه. پس این مقدمه اولی که شما گفتید اقرب مراتب امکان باید باشه، استعداد قریب باشه، زود باید اجازش بیاد، این حرفا رو ما قبول ندارید. ولو در 30 سال دیگه اجازه بدن، توجه میفرمایید، اجازه نافذ است، اشکالی نداره، ولو بعد زمان طویلی بیاد مانعی نداره. پس این رو وقتی 3 تا مقدمه چید اونجا، الان فقط برای شما مقدمه اولشو منکر شد، و مقدمه اول رو که انکار کرد دیگه کافیه، دیگه استدلال از بین میره. 3 تا مقدمه باید 3 تا نتیجه بده برسید به نتیجه اصلی. مقدمه اول رو اشکال کرد، گفت نه ما قبول نداریم، باید زمانش کوتاه باشه، زمانش بلند باشه، چه اشکالی داره؟ بفرمایید. خب حالا باشه، نه خب اجازه نداده، بی با صحیح نیست. وقتی اجازه نداده است بی فضولی حکم صحتش نمیشه، اما باطل نیست. بی فضولی صحیح نیست، لکن موقوف است، موقوف میموند تا اجازه بیاد.
یعنی جزء الله به اصطلاح حاصله، یه جزء دیگه بعدم بشه.
خود بی، خود این عقد میموند همینجور پا در هوا، این عقد هست اما صحیح نیست تا اجازه بیاد. اجازه که آمد ها که به صحت میشه، اجازه نیامد نه. و علم یه نکته ای دارد، اینم مهمه اینجا، فخر میگه و علم ان هذا الفرع. این نکته ایست که بعضی گمان کردن اینا عامه بر ما ایراد گرفتن، در حالی که خود جناب فخر دارد میگه، میگه بدان این فرعی که بابام گفته. توجه میفرمایید کدوم فرع؟ فرعی اگر یادون باشد علامه گفت فلو با امال طفل فبلغه، اگر مال طفل رو فضولتن فروخ، طفل صغیر، فبلغه طفل بالغ شد، و اجازه و بعد از بلوغش طفل اجازه کرد، لم ینفذ، نفوذ ندارد این اجازه، درست شد؟ علا اشکالیم که علا اشکالیم رو گفتیم میخوره به خود اون مطلب اصل. خب میفرماید این فرق که بابام گفته یتعتی علا مذهب الاشاعره، این رو مذهب اشاعره میاد نه رو مذهب ما امامیه. و اما علا قولنا، چرا رو مذهب اشاعره میگه میاد؟ میگه به خاطری که شما میگوی مال طفل رو بفروشن، خب ما میگویم مال طفل رو بفروشن، خب طفل ولی داره، لازم نیست سب کنیم تا بالغ بشه، ولی یه طفل اجازه نه. گفتی ولی نداره، جد پدریش هم مرده، قیمی هم ندارد، هیچ کیا نداره. میگه خیلی خب، حالا هیچ کی که نباشد، الامام ولی و من لا ولی له. در جمعه فهمان اولا که هیچ کی که نباشد میرسه در امور حسبی فقیه متصدی میشه، حالا فقیه یا مباشرت میکند یا توکیل به غیر میکند، وکالت میده کسی فقیه هم نباشد، عدول مؤمنین متصدی میشن. تو امور حسبی اینجوریست دیگه، عدول مؤمنین هم حتی نباشن، فساق مؤمنین متصدی میشن. چرا؟ به جهت این که امری که از امور حسبی است نمیتونه رو زمین بمونه، این باید انجام بشه. توجه میفرمایید؟ اگر هیچکی، اول فقیه، مرتبه اول فقیه متصدی نشد به هر علت، حالا لا سمع الله فقیه نبود یا بود اما به هر دلیلی متصدی نشد، نوبت میرسد به عدول مؤمن، مردمانی که مؤمنن و صالحن، بله اینا باید شیعه هستن و صالح هم هستن، عادل هم هستن، اونا متصدی. اگر عدول مؤمنین هم نبودند یا متصدی نشدند، کار که نمیشه بخوابه، فساق مؤمنین متصدی میشه. توجه میفرمون؟ فاسقه اما مؤمن شیعه است، او متصدی میشد کار رو زمین نموند، چون نمیشه کار رو زمین بمونه از امور حس بگه. درست شد؟ خب حالا ایشون میفرماد که لو فرز نفقیهی، نبفرمایید موارد دیگری، هیچ کی هم که نباشد، امام که هست، امام معصوم و امام ولی من لا ولی له هست و رو مذهب ما امامیه، امام همواره وجود دارد، هیچ روزگاری نمی شود که زمین از حجت چه باشد؟ خالی باشد. بنابراین امام همیشه بر روی زمین هست و شما میتونی مراجعه به امام کنی و مطلب رو حل کنی. میگه گوش کن، حالا گوش کن، حالا گوش کن، صبر کن، یخته بذار دندون روش تا بده. و علم ان هذا الفر يتأتي على مذهب الاشاعره، میگه این فر رو مذهب اشاعره میاد. حالا من نفهمیدم چرا فقط مذهب اشاعره، چرا رو مذهب معتزله نمیاد. یعنی اینجا ظاهرن ایشون میخواد بگه رو مذهب امامیه این فر مترتب نمیشن، ترجمه میفرمایید، و الا من نمیدونم آیا مذهب اشعری با مذهب اعتزال اینجا فرقی دارد، ما نتونستیم بهش برسیم. شما تو فرق بین دو تا مذهب ببینید، آیا معتزلی قائل به این است که امامی وجود دارد؟ ظاهرن اینجور نیست، بنابراین رو مذهب شیعه جاری نمیشن، اما رو مذهب عامه جاری میشد. اما فقه اینجا قید میزند به مذهب اشعری، چرا؟ چراشو پیدا کنید. و اما علا قولنا، اما رو مذهب ما امامیه، ففی صورت واحده، فقط تو یه صورت میشه و اون صورت چیه؟ و هیه بی امال طفل علا خلاف المصلحه او شرا لهو علا خلاف المصلحه، مال بچه یتیم رو فروخته برخلاف مصلحت بچه یتیم، یا براش جنس خرید الان سکه گرون میخواد بشه، تو ارزونی رفت سکه بچه یتیم رو فروخت و خلاف مصلحتش، سکه گرون شد رفت تو گرونی براش سکه خرید، شراء در گرونی خلاف مصلحتشه. بنابراین اگر بی یا شراء خلاف مصلحت طفل باشد، و وقتی خلاف مصلحته، اینجا امام زمون هم نمیتونه اجازه بده، چون ولو امام زمون ولی من لا ولی له هست، اما ولی باید لحاظه چه بکنه؟ لحاظه مصلحته بکنه. پس الان خلاف مصلحته، وقتی خلاف مصلحته امام زمون هم نمیتونه اجازه بده، چه میشد؟ میموند تا خودش بالغ شد. خودش بالغ شد، اگر خودش بخواد اجازه بده اون اشکالی نداره، چون مال خودشه، مال خودشو میخواد آتیش بزنه بزنه، اما ولی حق ندارد خلاف مصلحتش کار بکنه، اما خودش میگه باشه من قبول دارم اشکالی نداره. بنابراین میگه رو قول ما شیعه این فرق فقط جایی طرح میشد که معامله خلاف مصلحت طفل باشد، اما اگر معامله موافق مصلحت طفل است، خب میتوند که امام زمان چه کند؟ اجازه بده. این بله فرمایشی که فخر میکند. شهید نمیتوند کسی اجازه بده. چرا؟ چرا تو شما نمیتونی تو گرونی بری سکه بخری؟
نه،
حالا فرض کنیم یه آدمی، نه خود فضولی هم که باشه، فضولی آقای ظفر سکای منو تو ارزونی که میدونستیم هفته دیگه هم گرون میشه رفتن فروختن و من اجازه کردم، حق ندارم اجازه کنم، مال خودمه دیگه، من دلم میخواد مالم رو تو ارزونی بفروشم، دلم میخواد جنس تو گرونی بخرم، چه اشکالی دارم وقتی مال خودمه؟
همین
میگه خلاف مصلحت یعنی چی؟
یک نفر آمده از یک مال از فضولی رو از کودکی فروخته است
الان خلاف مصلحت.
خلاف مصلحت
چرا من خلاف مصلحت چیه؟
فضولی
اشکالی نداره،
فقط گفتیم در فضولی
مثلا بحث که فضولی است، داره میگه و علا و اما علا قولنا ففی صورت واحده، صورت واحدش کدومه؟ صورت واحده و هی بیع مال طفل علا خلاف المصلحه او شرا لهو، بیعش علا خلاف مصلحت باشد یا شرای برای اونم علا خلاف مصلحت باشد. اگر علا خلاف مصلحتشه فقط پیدا بشه. شهید در حواشیش میفرماید که بر مصنف، در حواشی که بر قواعد داره به اسم حواشی نجاریه چاپ شده، شهید اول، وقتی قید نمیزنیم یعنی اول، شهید در حواشی نجاریه میفرماید مصنف یعنی علامه در قواعد در این مسئله بعضی از عامه به جناب علامه در قواعد اعتراض کردن که این فرعی که تو عنوان میکنی رو مذهب خودت این فرع ساقطه، به خاطری که تو امامی هستی میگی هر زمانی امام معصوم وجود دارد و امام معصوم فی کل زمانن هو ولی و من لا ولی له است. بنابراین این فرعی که داری میگوی رو مذهب خود جناب علامه که امامی است بار نمیشد. این میگه بعضی از جمهور یعنی بعضی از عامه بر علامه این اعتراض رو کردن. فعجاب به انه اراد مجیزن فلحال، شهید دفاع میکند از علامه. شهید میفرماد که چی؟ میفرماید که اراد، علامه وقتی میگه مجیز در حال عقد داشته باشه، مجیزی رو دارد میگه که امکان اطلاع بر اجازش وجود داشته باشد. بله امام ولی و من لا ولی لهه، اما امام الان در پرده غیبت است، ما نمیتونیم بر اجازه امام چه کنیم؟ اطلاع پیدا کنیم. وقتی نمیتونیم بر اجازه امام اطلاع پیدا کنیم چون در پرده غیبت است، ما یه مجیزی ها میخوام که اجازشو بفهمیم. مجیزی که اجازشو نفهمیم نتیجه ای ندارد. بنابراین این فرق حتی رو مذهب امامی هم جاری میشود. درست شد؟ اینم حواشی نجاریه که چاپ شده ما نداریم و در مفتاح الکرامه ای رو نقل میکند سید عاملی ازش، جلد 12 صفحه 622. این معترض کیه؟ ان بعض الجمهور اعترض علی المصنف، کی اعتراض کرده؟ معترض رو شیخ اعظم میفرماید معترض بیضاوی است. بعد البته میگه علی ما قیل. آقایون یه کسی بله این رو پیدا کرد که بیضاوی کجا این اعتراض رو میکند، جایزه دارد. قاضی بیضاوی صاحب تفسیر معروف سنی هاست دیگه، تفسیر بیضاوی، انوار و تنزیل در تفسیر قرآن، این کتابشه، کتاب تفسیر خیلی خوبی هم هست. بله کشاف زمخشری، بله بفرمایید که انوار و تنزیل، بله زمخشری، نسبت بین زمخشری کشاف و تفسیر بیضاوی، نسبت بین تفسیر شیخ طوسی و مجموع البیان تبرسی است. مجموع البیان تقریر جدیدی است از تبیان شیخ، بیضاوی هم تقریر جدیدی است از کشاف زمخشری. توجه می‌فرمایید؟ و تفسیر خوبی است و اضافه فقهای شیعه هم یعنی خیلی برش تعلیقه دارن، از جمله شیخ بهایی بر این انوار و تنزیل بیضاوی تعلیقه دارن. حالا در هر صورت شیخ میگه این کسی که اعتراض کرده بیضاوی است. علاماقیل، علاماقیل هم شیخ اضافه میکنه، اگر آقایون تونستن پیدا کنن بیضاوی کجا این اعتراض رو میکنه، در کتابش جلد و صفحه رو بیارن، یا حداقل یکی رو پیدا کنن قبل از شیخ انصاری، بعد شیخ ور ندارد بگه کتاب مثلا آقای خویی نوشته، نفایده نه، قبل از شیخ انصاری یکی رو پیدا کنن که این نسبت رو به بیضاوی میدهد و میگهد تو مکاسب شیخ جلد 3 صفحه بیضاوی قرن 7 قرن 8 باید باشه دیگه، چون خود علامه قرن 8، بیضاوی بر علامه اشکال میکند، پس باید قرن 8 ببرد. بنابراین یا خود بیضاوی رو پیدا کنید، کجا میگن؟ اگه بیضاوی رو نتونستید پیدا کنید کجا میگه؟ یه کسی قبل از شیخ اعظم انصاری که این اعتراض رو به بیضاوی نسبت بدهد که لااقل قیلش معلوم بشد. و صلی الله علی محمد. دیگر تو این جمع فرق اونگاه شده رو مذهب امامی ندارن.